أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعثان برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجيل در فرج إمام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب توفیق بود که قدردان این نعمت باشیم که دوستان عزیز کلاس دهم در واقع که توفیق نصیبشون شد این مجلس رو برپا کنن، ما رو هم در واقع به این توفیق رسوندن و ما رو هم اجازه دادن که سر این سفره حاضر بشیم. خدا انشاءالله توفیقات اونها رو و همه اونهایی که بر اهل بیت کار میکنن و روزافزون کند. من بیشتر خطاب به اونها عرض کردم که دین خدای متعال و مطالب دینی که ما یاد میگیریم تو کلاس ها، تو دانشگاه، تو مدرسه، تو جلسات، اینا برای پژوهش نیست، فقط برای بحث نیست، برای نوشتن مقاله و کتاب فقط نیست، اینا برای عمله. یعنی خیلی حیفه من 40 سال 50 سال راجب قرآن مطالعه کنم، تحقیق بکنم، مطالب ریز دقیق، ولی اصلا قرآن نخونم. بعد با قرآن انس نگیرم. توجه بفرمایید، گاهی شما میرین پیش یه بزرگی یا گاهی میرین پیش کسی میگین آقا شما مثلا آیت الله فلانی دیده بودی؟ میگه دیده بودم. میگهشون چه توصیه کرد؟ مثلا میگه توصیه کرد به این نماز. شما خوشحال میشی توصیه اون آیت الله رو به این شخص شما شنیدی با یه واسطه، خیال من راحت میشه میره عمل میکنه. خب گاهی یه نفر از چیزهای بیشتری بلده، گاهی یه نفر از کتابایشونو داره، هیچ کدوم اینا به اندازه زندگی با او و انس گرفتن با او اثر نداره. درسته؟ خود انس گرفتن با قرآن، خود انس گرفتن با اهل بیت، خود انس گرفتن با خدا، خودش موضوعیت داره. لذا شما گاهی میبینید یه آدم بی سواد اصلا نه درس خونده نه دانشگاه رفته، هیچی اینا رو هم بلد نیست، عربی بلد نیست، ذکر بلد نیست، هیچی، نماز میخونه اینا رو بلد نیست، بخواد ذکر بگه قرآن بخونه، ولی با خدا رفیقه. یه جوری رفیقه، میگه مثلا نگران نیستم، میرسونه، رفیق با خدا. بعضی قرآن میخونن، بلدن عربی، قرآن میخونن، ولی مدرک ندارن، پژوهش قرآنی نکردن، مقاله نخوندن، ننوشتن، ولی با قرآن رفیقن، قرآن براشون حرف میزنه، به قرآن وابستن. بعضی با اهل بیت اینطوری هن. اینو ما میگیم انس. ببینید، ما اگر بحث کردیم با اهل سنت با دیگران که آقا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به ما فرمودن که اینی تار کن فیکم و سقلن کتاب الله و اطرتی، سهم من از این سفارش چیه توی تمسک به قرآن و اطرت؟ لذا ما دیشب قرار گذاشتیم با خودمون توفیق داشته باشیم شب یک بار، صبح یک بار، هر دفعه 5 دقیقه قرآن بخونیم با صدای جوهردار، بدون عجله، آرام. نفهمیدیم ترجمهشو بخونیم، اما بعد دوباره قرآن رو بخونیم، یعنی آیات رو بخونید. ترجمه رو خوندین رها نکنید، دوباره برگردین آیه رو دوباره بخونید. مرقوم فرمودن که خب ما این کار رو بکنیم، بعد سوال بکنیم از مثلا امام زمان علیه السلام، از رسول خدا که آقا این آیه مثلا چی میخواد بگه، چیه قضیه. یه سوالی فرمودن، من این سوالو اینجور شفاف سازی بکنم در پاسخش. ببینید، ما وقتی قرآن میخونیم قاعدش اینه که باید برامون سوالی جاد شه. شما اگه معنی قرآن رو بخونید، بالاخره یه روز، دو روز، سه روز، بالاخره سوالی جاد میشه براتون، این آیه خدا چی میخواد بگه، چرا اینجا اینا رو گفته، فقط منظورش چی بوده. نه سوال بسازیم، دقت کنید، شما میخواین سوال بسازین، برای یه آیه سوال تمومی نداره. نه نه، سوال براتون ایجاد میشه. سوال که ایجاد شد، یه اشتها و میلی که ایجاد شد راجبی قرآن، راجبی آیه بیشتر بدانید، درسته؟ خب میرین دنبالش. راه این که من برم دنبالش ببینم این آیه چی میگه، راه اصلیش مراجعه به امام زمان علیه السلام. صقله یعنی همین دیگه. الان ما از صقله این امام زمان علیه السلام هستن. ما که نمیگیم ایشون نیستن که چیکار کنیم، ما میگیم هستن، میگیم صدای ما رو میشنوند، جواب ما رو هم میدهند. چجوری میخوان جواب بدن؟ ببخشید استاد، مشکل ما نیست، ایشون بلده چیکار کنه که مطلب رو به من برساند، شما نگران ایشون نباشید. لذا من از حضرت سوال میکنم که آقا این آیه چیه؟ خب شما مگه برای روزی، مگه از خدا روزی طلب نمی کنید؟ درسته؟ ولی صبح بلند میشین میرین دنبال کار، درسته؟ خب شما از امام زمان علیه السلام پاسخ سوالاتون رو، نور و هدایت و علم طلب کنید، درسته؟ طلب العلم، خودتون هم دنبالش باشین. اگه دیدین مثلا جایی یه مثلا بحثی هست، یه کسی مطلبی گفته، یه جایی یه چیزی میخونید، مغتنم بشمرید، بازم با حوصله، با صبوری اونو دنبال کنید تا انشالله کم کم جواب براتون باز بشه، روشن بشه. ببینید قاعده خدا اینطوری نیست که یه کیبورد جلوتون باشه، مثلا یک رو بزنید نون بیاد، دو رو بزنید پنیر بیاد، سه رو بزنید آب، چهار خونه، پنج ماشین. اگه کسی این سیستم پیدا کرده به بقیه بگه. هیچ کس نتونسته، خدا ببخش اینطوری میگم، هیچ کس نتونسته رمز و راز کار خدا رو دراره که چیکار کنیم خونه دار میشیم. همه میپرسن ها، ولی کسی نتونسته خدا رو گوشه رینگ نگرش داره بگه ما پیدا کردیم، درسته یا نه؟ مگه ما از دعا تحت قبته نداریم مستجاب میشه؟ شک توش نیست که. خب شما میگی من رفتم میشه امام حسین گفتم خونه میخوام، برگشتم بهم دادن، اون نمیگی که، چون میدانی وقتی دعا مستجاب میشود در اون عالم امر هر جا، تا در زمین محقق بشود، این بالاخره یه اسبابی، یک مقدماتی، تمهیداتی و گاهی حتی یه موانعی خود من ایجاد میکنم و اون دعا رو خراب میکنم، مسیر استجابتش رو. توجه میکنی؟ ببین اگر خدای متعال دستور بدن یا امام زمان علیه السلام دستور بدن مبنی بر این که مثلا خانه من تدارک شود، این میره تو مسیر، مثلا من تو بینش چیکار میکنم، چه اتفاقاتی میفته و اینا. لذا دعا مستجاب میشه، ولی نه اینکه امروز، همین الان، ممکنه 3 سال بعد، ممکنه 6 سال بعد، ممکنه 10 سال بعد. شما میگین چه فایده داره؟ حالا راجع به اون فایدهش بعدن صحبت میکنیم، ولی برخلاف کسی نمیتونه خدا رو گیر بندازه، درسته؟ اصلا وادی اینه دیگه. خب تو علم هم همینه، تو علم هم همینه. یعنی شما فکر کردید مثلا ما اینو از امام سوال کرد، طرف آمد گفت آقا قرآن فرموده فسألوا از اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، ان کنتم لا تعلمون، میدونید یعنی چی؟ تعلمون فعله، یعنی وقتی که متوجه شدید که نمیدانید. بله شما خیلی چیزا رو نمیدانید، نگفتن چیزی که نمیدانید بریم بپرسید، بریم بگیم یا صاحب از آن فاصله زمین تا ماه چقدره، فاصله سیاره 700م تا 701م چقدره، اینا رو سوال ما اینا نیست که. لا تعلمون یه وضعیتیه در من فعلیه، مثل یعلمون، درسته؟ این فرق داره با اون معانی که ما تو ذهنمون میاد. به هر حال فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی وقتی که کنتم لا تعلمون متذکر میشی، خب بدان که کم کم داره زمینه جواب داره فراهم میشه برات. دقت کردی؟ این وقتی خدای متعال میخوان مرحمت کنن، یکی از راهش اینه که آدم رو طالب میکنن، درست آدم میره دنبالش، خدا زمینه رو فراهم کرده. لذا تو روایت دیگه شما اگه خوب بتونید سوال بکنید نصف جوابو گرفتید. نمیشه خدا بگه فسألو بعد بگه جوابی موجود نیست، محاله. خب حال من سوال میکنم، آمد پیش امام علیه السلام گفت آقا ما وظیفه‌مونه نمیدانیم از شما سوال کنیم. حضرت گفتن که بله. گفتن که وظیفه شما هست وقتی ما سوال کنیم جواب بدین؟ گفتن نه خیر، چون این عالم است که میداند این سوالو به من جواب بده الان برای من مفیده یا مفید نیست. میخوام برم از امام بپرسم پدرم بیمار، مادرم بیماره، کی از این دنیا میره، شفا پیدا میکنه یا نه؟ اگه صلاحت باشه امامی که بری پیش امام، بری پیش امام صادق علیه السلام، جوابتو نمیدن. درسته؟ جوابتو نمیدن. صلاحت باشه جواب میدن. لذا ادب در یادگیری و تعلم، ادب اینه که بسپاری خودتو به استاد، بسپر خود تو معلم، تو سوالاتو بگی، او خودش میدونه جواب کدام سوال رو تا چه حد چه موقع چه جوری بهت برسونه که به هم نریزی. توجه میکنید؟ آشفته حال نشی. فکر نکنید جهل ما رو آشفته میکنه، جهل یعنی نادانی، نه، خیلی موقع علم ما رو آشفته میکنه چون تحملشو نداری. داستان خضر و موسی رو یادتونه؟ با هم مرور کردیم. اتفاقا در بسیاری از موارد دانستن است که ما رو به هم میریزه، اصلا بیتاب میشیم، زندگیمون به هم میریزه. شما یه اتفاق برات میخواد بیفته، وقتی بدونی تا اون اتفاق بیفته 10 بار 20 بار 100 بار حالت بد میشه، در اون اتفاق یه بار بیشتر نمیفته. دیدین گاهی موقع بچه ها با هم شوخی میکنن، مثلا یکی میخواد یه چیزی به اون بزنه، مثلا یه کشیو گرفته کشیده میخواد بزنه نمیزنه، این وری میکنه اون وری میکنه، میگه ببین بزن تمومشه بره. درسته؟ اگه این نبینه این کشو بکشه بزنه، یه بار میخواد پس گردش میگه آخ تموم شد. اما وقتی ببینه نزنه، این 10 بار حالش بند میگه بابا بزن بیچارم کردی. درسته؟ لذا خیلی از اتفاقات که ما نمیدونیم نعمت برای ما میفته. اگه میدونستیم که حضرت فرمودن که مردم از ترس این که نکنه بدبخشن بدبخ زندگی میکنن، از ترس این که نکنه بمیرن هر روز چند بار میمیرن. خب به هر حال این به اصطلاح حالا سنت بگیم، رویه بگیم، هرچی در مورد خدا متعال و اهل بیت علیهم السلام، ما کلید اینتر نداریم، اینتر جواب این خبر رو نیست. ما عرض حاجت میکنیم، درست شد؟ خب ما وقتی که در مورد یک آیه سوال داریم به دستور العمل انی تارکن فیکم و سقلین میریم خدمت قرآن ناطق، میگیم آقا فرمایش میکنید، آقا به ما تعلیم میدین، تموم شد. البته ادب فراگیری هم باید داشته باشیم دیگه، ادب تعلم. خب این بود گفتگویی که ما خدمتتون داشتیم و گفتیم که انشالله این یه فتح بابی بشه برای ما، برای اینکه یه مقدار با قرآن انس بگیریم. سلام علیکم و رحمت الله، انشالله بیشتر متوجه بشه. تو این مسیر ما با کتاب‌های روایی آشنا میشیم، با کتاب‌های روایی که زید آیه توضیح دادن این آیه یعنی چی. خب این مسیر رو احتمالاً خیلی از شماها یا میدانید یا ممکن تجربه کرده باشین. بنده این مسیر رو نمیخوام برم، نه اینکه این مسیر غلطه، نه نمیخوام بگم مسیر غلطه یا به درد نمیخوره، نه نه، یه مسیر دیگه رو میخوام با هم مرور بکنیم که انشالله این مسیرم با هم تجربه بکنیم. شما دارین رانندگی میکنید، میبینید یه نفر خیلی بد رانندگی میکنه، میپیچه راه رو میگیره فلان، شما روزی کلافه میشین، گاهی میخوان شما میام شرکتی بیان یا جلوشو بگیرین، نمیکنید، نمیشه، هر چی. بعد توی چهارراه یه دفعه کنار هم هستین، شیشه پایینی، میخوان یه سی بهش بگین، قبل اینکه شما بگین میگه آه ببخشید بیمارستان فلان کجاست، میگه چطور، میگه میگه بچه‌م این پشت داره دست میره، شما آدرس رو میدی وامیسی اون رد شه برسه. درست میگم یا نه؟ درسته. ببین یه جمله از شما سوال کرد، یه سوال که کرد شما تمام این حرکتایی که این انجام داد براتون توجیه شد، اما وقتی نمیدانستی عصبی میشدی. دوستان اگر تو رانندگی شما عجله ندارید، کسی که عجله داره بزنین اون عجلهشو بکنه، به احتمال اینکه مستعصله، استرالی داره، دیرش شده، بچهشو میخواد ببره مدرسه، بچهشو میخواد ببره مدرسه، یه چیزی دیگه احتمالش که هست، حالا شما که عجله ندارید بزنین اون بره. گاهی موقع وقتی من یه حادثه رو خبردار میشم، یه رفتاری برام توجیه میشه، درسته؟ حالا اگه این آقا تو این راننده یه دفعه برگرده من میگه آقا چته، چرا اینجوری میکنی، شما ناراحت‌ترم میشین، ولی وقتی دردشو فهمیدین میفهمین این چته چی رو این کارو میکنی که به شما گفت درست گفته و شما معنی جمله رو متوجه نشدی، فکر کردی میخواد قلدری کنه، اثر استیصال گفت، اثر بیچارگی داره، اینو میگه مستر مستعصل، درسته؟ یه بحثی رو امروز تو دنیا بهش توجه کردن، مال امروز نیست، خیلی از خیلی سال پیش این بحث بوده، میگن اگر خواستی یه جمله ای رو بفهمی برو ببین این جمله تو چه شرایطی بر زبان جاری شده است. توجه فرمودی؟ اگر میخوای یه جمله رو بفهمی برو ببین این جمله در چه شرایطی، در چه موقعیتی، در چه وضعیتی بر زبان جاری شده. ببینید خیلی ها ممکنه مثلا طعنه بزنن، خیلی ها ممکنه یه فحشی که حرام نیست ولی فحشه بدن، خیلی ها ممکنه مثلا طرف رو به لقب صدا کنن، خیلی ها ممکنه احترام کنن، خیلی ممکنه بی احترامی کنن. یه جمله به ما نمیفهمونه که این کسی که این جمله رو گفته به لحاظ محترم بودن در چه فضایی، اصلا معلوم نمیشه. ببخشید یه جمله، کلمه، میگم کلمه خودش ابتداعا بیادبی نیست، وصفه یه گروهی از مردمه، ولی وقتی که این اومد تو دهان ما چرخید یه کمی تبدیل به فحش میشه، میگن دیوانه. من یادمه وایساده بودم یه کسی آمد، از این بچه های خیلی هیئتی و اینا، یه بزرگی نگاش کرد گفت خوش به حالت دیوونه ای. یعنی چی؟ یعنی دیوونه امام حسین. حالا کسی اینو بنویسه، بنویسه فلانی به فلانی گفت دیوونه ای، شما چیزی میفهمی؟ نه. میگم میفهمم دیوونه ای معلومه یعنی چی، میگم خب اون فهمی که داری غلطه، اصلا غلطه. ببینید دیدین سوال میکنن، میگن چرا امام حسین علیه السلام به جناب حور، به هر گفتن سکلت که امک، مادرت به عزایت بنشیند. شما اینو چجوری ترجمه میکنید؟ فحش، ناسزا، نفرین، درسته؟ درسته؟ حالا از شما سوال میکنم، اگر کسی قرار باشه مادرش به عزاش بشینه به واسطه شهادت در کربلا، این افتخار نیست؟ چی بالاتر از این که مادر آدم به عزای آدم بشینه موقعی که آدم شهید شد برای امام حسین؟ این مدال افتخار یا فوشه؟ بیم به وقتی نمیفهمم تو فضای فکری خودم میچرخم، سوال میکنم چرا حضرت اینو گفتن؟ اصلا نمیدانم حضرت برای چی گفتن، کجا گفتن، چرا گفتن، هر چی فهمید، تکون خورد، نخورد، هیچی نمیفهمم، هیچی برای قضاوت نمیفهمم، اما لغتو که میفهمم یعنی چی؟ دقت فرمودی؟ یعنی امروز زبانشناسا میگن، مفسران میگن، نمیدونم اینایی که بحثای مثلا روانشناسی و نمیدونم علوم شناختی از این حرفا میخونن میگن، میگن اگه میخوای یه جمله رو بررسی کنی بعد ببینی تو اون فضایی که این جمله استعمال شده و اون کس که اینو استعمال کرده ببینی تو چه فضایی این جمله رو گفته. دقت فرمودین؟ خب حالا ما میخوام قرآن بفهمیم، درسته؟ مثلا من یه آیه بخونم خدمتتون، خیلی عجیبه. ما هر وقت قرآن میخونیم میگیم که خدای متعال، اتفاقا این بحثو ما توی شبای گذشتم به مناسبتی داشتیم ولی من دیگه اونو این مطلب اونجا اشاره نکردم چون موضوع بحث اونجا نبود. ما میگیم خدای متعال تو قرآن به یه عده بشارت میدن، به یه عده انذار. خب میخوام ببینیم کیا خدا بهشون بشارت میده. فبشرهم بعذاب علیم یعنی چی؟ من کسی به عذاب علیم بشارت میده؟ خب این مال آیه 21 آل عمرانه، 34 توبه هم باز همینه، فبشرهم بعذاب علیم. 24 انشقاق هم همینه، فبشرهم بعذاب علیم. خب شما وقتی اینو میخونید پیش خود میگیم بشارت، بشارت نی مثلا طرف خوشحال بشه، برای چی خدا اینو گفته؟ یا مثلا ببینید اگر قرآن به یک کسی بگه انت العزیز الکریم، شما میگی وای ببین چه مقامی داره، خدا بهش گفت انت العزیز الکریم. آیه 49 سوره دخان، قبلش خدای متعال فرمودن که قبل این خذوهو بگیرینش، فاعتلوه الى سواء الجحیم، اونو بگیرین بیارین تا وسط آتیش، وسط دوزخ. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، رو سرش از اون آب جوشان، اون عذابی که میسوزاند، از اون آب جوشان سرش بریزید. بعد وقت اینا میشه قرآن یه ذوق بچش، انک انت العزیز الکریم. به برعکس شد همش. وقتی میخوام قرآن بخونیم دیگه جز چیزهای سادهش اینه دیگه، اگه یه جای تعجب کردین، یه جای شما رو به تعجب انداختن، بابا اقلا یه جو غیرت از خودت نشون بده، برو این آیه برای چی آمده، برای کی آمده. ببینید یه دانشجو یه روز آمد توی دانشگاه، خیلی منقلب بود. آقا من تا سوم دبیرستان، یادم میشه دوم دبیرستان، عاشق قرآن بودم، عاشق قرآن بودم. یه فامیلمون از خارج اومد، خانومی بود، دانشجو، گفت یه آیه نشون داد من، گفت اینجا گفته خانوما رو بزنید. فضل بوهان. بعد از اون دیگه من اصلا قرآن متنفر شدم، اصلا روابطم با قرآن و خدا به هم ریخت. بعد از این حالش پشیمون بود، بهش گفتم خب اینو گفتن دنبال نکردی ببینی چیه؟ گفت نه، دو سه تا مطلب گفت منم اصلا به هم ریختم. گفتم این آیه رو بخون، یه آیه بهش نشون دادم، گفتم اصحاب کهف توی جای زندگی میکنن که همه مشرکن، اینا میخوان موحد بمونن، درسته؟ از اون منطقه اینا خودشون کس و کار داشتن، جایگاه داشتن، میان فرار میکنن میرن تو کوه، درسته؟ بعد به خدا میگن خدایا خلاصه به داد ما برس، به داد ما برس. خدا هم به داد اینا میخواد برسه. اینا تنها موحدان اونجان که به تقیه زندگی کردن. قرآن میگه فأووا الی الکهف ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، برین برین تو این غار همه چی مرتب جور. ینشر لکم ربکم من رحمته، خدا رحمتش را برای شما در اونجا گسترانیده. و بابا بعد قرآن میگه و ضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، ضربنا علی آذانهم، زدیم تو گوششون. بهش گفتم این آیه رو بخون، ضربنا الاذانم، خدا برای چی زد تو گوشه اینا؟ میگه به خدا پناه آوردن، خدام که پناه داد، بعدم گفت رحمتم، زدن دیگه چیه؟ یکم فکر کرد گفت اه یعنی چی؟ گفتم اگه کسی کل سواد عربی و قرآنیش اینه که ضربه یعنی بزن، اونم فکر میکنه با دسته جارو برقی و نمیدونم هرچی گیرد اومد بزن، حالا شعورش رو ول کنید دیگه، خیلی بی‌انصافه دیگه. بعد بگه اینو تو چه شرایطی گفتن؟ یکی سه آمد حشف پیغمبر کرد تو جمعیت، اینو که شعر میگن مثلا بدی میگن حضرت، حضرت به امیرالمومنین هستن گفتن علی جان برو زبون اینو ببار، همه رنگ و پرید حضرت بردنش. بعد دن یارو زنده است، ساله هم هست. گفتن چی شو؟ گفتش امیرالمومنین برسید احسان به من کلی پول داد، من دیگه حشف نمی کنم پیغمبر. ببین کی میفهمه زبونشو ببر یعنی چی؟ امیرالمومنین. اگه به ما میگفتن ما قصابی میکردیم، البته اگه حضرت ما رو مأمور میکردن یه جوری میگفتن که ما بفهمیم. ولی میخوام بگم ببینید کلام رو وقتی که صادر میشه چقدر زشته، چقدر بی تربیت اون کسی که ببین جوان آمده از قرآن شبهه میپرسم، من بهش میگم تو قرآن خوندی تا بال؟ میگه نه. میگم خب خوش انصاف اقلا یه بار دو بار قرآن بخون، بگو این دو تا آیه رو گیر دارم. اصلا نخوندی اومدی میگه قرآن گفته بزن، میگه بزن بزنه. کدوم یکی از ائمه همسرشون رو زدن؟ کدومی که از اصحاب ائمه به دستور امام همسرشون رو زدن؟ آقای کم فکر کن. بعد وقتی اینو میگه پس چیش میشه جوابش؟ آقا من دارم میگم برو دنبالش صبوری کن، بازم کلید اینتر رو زدی تو. این بی صبری در فهمیدن، بی صبری در توجیه شدن، بی صبری. من کار دارم، من که بیکار نیستم. خب ببین اگه بیکار نیستی خب اما اولش هم نمیشنیدی، چطور اونجا بیکار بودی؟ ما میریم تو اینترنت شبهات رو میبینیم بیکاریم، بعد میگم برو جوابش هم هست، میگم من بیکارم. خب اگه بیکاری خب ببین جواب، اگه کار داری خب ول کن دیگه، یک دونه شبهه شما پیدا کن جوابش تو اینترنت نباشه، پیدا کنی هر چی تو اینترنت شبهه هست جوابش چندین برابر هست به شکل‌های مختلف، تست کنید دیگه. ما حالشو نداریم، حالشو نداریم. به هر تقدیر ببینید اگر میخواهید بدانید آیات قرآن معانیش چیست، یکی از جنبه هایی که بهش میگن تفسیر، تفسیر اینه که این آیه کجا خونده شد. درسته؟ این آیه کجا خونده شد؟ من یه آیه خدمتتون تلاوت بکنم. یا سلام، این آیه احتمالاً حالا من بخونم شما تقریبا شاید بلا فاصله بتونید حدس بزنید که داستان چی بوده دیگه. سوره اعراف آیه 150. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولما رجع موسی الى قومه، موسی برگشت پیش قومش، رفته بود برای میقات، برگشت. غضبان اسفا، هم حالش گرفته بود هم عصبانی بود، هم غضبان بود هم اسف بود، متاسف. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، پس از من چه بد جانشین رو انتخاب کردین، چه بد کسی رو جانشین کردین. اعجلتم امر ربکم، از امر پروردگارتون پیشی گرفتین، سبقت گرفتین، عجله. و اخذ برأس اخیه یجره الیه، برادر خودش هارون رو اون پیشانی او رو گرفت، سر او رو گرفت به طرف خودش آورد. قال یبن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. ای پسر برادر، ای فرزند مادرم، این قوم مرا به ناتوانی کشندند و نزدیک بود منو بکشند. فلا تشمت بیال اعدا ولا تجعلی من قوم الظالمین. منو اینجا پیش دشمن ملامت نکن که دشمن شاد بشه که خلاصه ما با این نسبتی که با هم داریم حالا داریم دشمنی میکنیم. منم جز اینا حساب نکن، من با این گروه نیستم. درست شد. این 150 اعرافه. خب جناب موسی چی شد عصبانی شدی؟ چی شد این کارو کردی؟ بدبینی که از شما اینجاست دا. چرا موی مثلا سر مثلا هارون رو گرفتی؟ باید بریم بخونیم اینا رو، ما فکر میکنیم اینطوریه. حالا برسات چه اتفاقی افتاد و چرا افتاد؟ میریم دو تا آیه قبلتر. بسم الله الرحمن الرحیم. و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار. قوم موسی پس از اینکه موسی رفت و یه تأخیری کرد، از اون زیورالاتی که داشتن یه مجسمه گوساله ساختن. اولا یادتون باشه، بعدن آره برین دنبال کنید چرا این عجله‌ای که اینا کردن، عجلشون با این عجلی که ساختن، لغتش یکی ریشش مثل یه گوساله ساختن. آدمی که از پولایی که جمع کرده بره یه جایی سرمایه گذاری کنه، خیلی با اونجا وابسته میشه. زیورالات اوناست دیگه، درسته؟ اینا خرج گوساله کردن. بعد لهو خوار، صدام داشت، جالبه. بعد قرآن میگه که، حالا قرآن بعد تو همین یه چیزی میگه، میخوام بگم الان ما کجاییم. الان یه جایی هستی، موسی رفته، اینا رفتن یه گوساله درست کردن، گوساله پرست شدن، گوساله رو میپرستن، درسته؟ موسی میگه بابا من چقدر وقت رفتم، چی شد از خدا اومدیم به گوساله پرستی؟ بعد میگه هارون مگه من به تو نگفتم تو جانش من اینجا باش؟ چی شد من رفتم اومدم؟ حالا به تعبیر ما به یه چشم هم دادن همه چی عوض شد. خب شما اگر خواستین اینو بفهمین، این آیه رو، باید داستان موسی رو بخونید، آیات رو دقیق بخونید. چند جای دیگه قرآن این اشاره شده این آیه داستان. به سامری میگن چیکار کردی این گوساله تکون خورد و حرکت کرد و صدا کرد و حالت جون گرفتن؟ میگه من دیدم که جبرئیل داشت میرفت، من از اون با اون مرکبی که داشت میرفت جای پای او از اون برداشتم زدم به این زنده شد. درسته؟ وقت بازم وهابیه میگه نستجی رو بالا، این کجا اون کجا. وقت میگه تربت شفا نمیده. تربت کجا؟ خاک زیر پای مرکب جبرئیل کجا؟ اینا رو قرآن میگه که هوشیار بشه. تو چون من وقت ندارم قرآن بخونم و بالاخره باید این بازیه کامپیوتر به جای برسونم، مرحله 3، 4، 5 کلی امتیاز گرفتم، باید به سرنوشتی برسه. خب همینا رو قرآن میگه. شما اگه داستان موسی رو حوصله کنید بخونید با آیات و تفسیر و اینا، بدون هیچ عجله، بدون هیچ عجله، اصلا عجله نکنید. یه سال دو سال وقت بذارید همین صحنه رو بخونید. درست؟ همین صحنه رو بخونید. خب از این طریق شما آیات رو میفهمید انشالله. یعنی چجوری آیه رو فهمیدین؟ رفتین آیه رو توی استعمالش شنیدین. یعنی رفتین آیه رو تو اون واقعه‌ای که اتفاق افتاد شنیدین. این درسته؟ درسته؟ خب این بحث تمام. اما این کار یه مرحله بعد داره که خیلی مهمه. میگیم یا رسول الله، حالا قوم موسی این کارو کردن، گوساله و نمیدونم زیورات و همینا، قبول. ببخشید یا رسول الله، من اینطوری میگم، به ما چه؟ به ما چه؟ حضرت میگن صبر کنید، این آیه رو امیرالمؤمنین یه بار دیگه براتون میخونه توی موقعیت. خوب دقت کنید،
ببینیم ما آیاتو تو موقعیت نمیخوانیم چون عالم به کتاب نیستیم. علیکم السلام و رحمت الله. امیر المؤمنین اهل بیت علیه السلام، امام زمان علیه السلام آیه رو تو موقعیت میخوانند. ببینید یک کسی که نمی از یم این دریا به او رسیده فزه خادم است، باش حرف میزنه با قرآن جواب میده. دقت میکنید؟ خب حالا تلاوت امیرالمؤمنین علیه السلام موضوعیت داره. یعنی چی؟ یعنی تنزیل قرآن که به رسول الله توی موقعیت تاریخی تلاوت میشه یا بر مردم گفته میشه، به تلاوت امیرالمؤمنین علیه السلام حقیقت اون آیه روشن میشه بر امت اسلام. آقا امام حسین علیه السلام داره از مکه میاد بیرون، از مدینه میاد بیرون، داره میره طرف مکه و خرج منها خوافن یا ترقب. برای چی اینو خوندن حضرت؟ چند سال پیش بنده توفیق داشتم یکی دو شب اینو توضیح دادم چرا حضرت این آیه رو خوندن. ببخشید مگه اهل بیت ببخشید الکی قرآن میخونن؟ اونا برای مردم. چرا این آیه رو میخونن میرون مؤمنی؟ خب من یه روایت بخونم، میخواستم باز یه مقدمه بگم، اون مقدمه رو دیگه الان نمیتونم بگم چون اینو بگم دیگه نمیرسیم به خوندن این آیه. مقدمه رو میذاریم، یعنی مقدمه که نه، یه موضوعی که جای مقدمه بود میذاریم انشالله اگر عمری بود موقعیت دیگه. این روایت رو من توفیق داشته باشم براتون بخونم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. سلیم میگوید از سلمان فارسی شنیدم که میگفت در بیماری که پیامبر از دنیا رفت نزد آن حضرت نشسته بودم. حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شد و چون حال ضعف پیامبر را دید بغض گلویش را گرفت به طوری که اشک بر گونه‌هایش جاری شد. پیامبر فرمودند دخترم چرا گریه میکنی؟ عرض کرد یا رسول الله، بعد از تو بر خودم و فرزندانم از بی‌اعتنایی مردم و تضییع حقمان میترسم. خب پیامبر در حالی که چشمانش اشک‌آلود شده بود فرمود ای فاطمه، مگر نمیدانی ما اهل بیتی هستیم که خداوند برای ما آخرت را بر دنیا ترجیح داده و فنا را بر همه خلقش حتمی نموده است. کل من علیها فان و یبقا چی؟ وجه ربک، نه و یبقا ربک. این که مسخره است کسی بگه همه چی فانی، خدا میمونه. همه رو خدا فانی میکنه، یعنی چی خدا میمونه؟ و یبقا وجه ربک این وجه الله الذی یتوجه الیه الاولیا. وقتی میگن برای ما آخرت رو خواستن، نه بعدن، همین الان، همین الان هم مال اوناست، همین الان هم بقا مال اوناست. آخرت مگه دار حیوان نیست؟ و ان الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. الان مال ایناست، آخرت و دنیا که دوتا صحنه نیستن که پشت هم بیان، درسته؟ و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. آخرت همی الان هست، محیط به دنیاست. هر کسی بهره میبره، اجر میگیره، عذاب میشه تو دنیا، از اونجا داره میاد، احاطه داره بر دنیا، روایت داریم سری، درسته؟ خب خداوند تبارک و تعالی به زمین توجهی نمود، مرا از میان آنان انتخاب کرد و به پیامبری برگزید. سپس برای بار دوم توجهی به زمین نمود، همسر تو را انتخاب کرد و من دستور داد تا تو را به ازدواج وی درآورم، یعنی تو را زوج او قرار بدهم. ما روایت داریم دیگه، زوجیت حقیقی مال این نقطه است، زوجنی الله لأکون لک فی الدنیا و الآخره. سوره الرحمن رو بخوانید مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان بعد یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، بخونید نمش این خاندانه. و او را به عنوان برادر و وزیر و وصی و جانشین خود در امتم قرار دهم، یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام. پس پدر تو بهترین انبیا و رسولان خداوند است و شوهر تو بهترین اوصیا و وزیران است و تو اول کسی از خاندان من هستی که به من ملحق می شوی. سپس خداوند توجه سومی به زمین کرد و تو را و 11 نفر از فرزندانت و فرزندان برادرم و شوهرت را که از نسل تو هستن انتخاب نمود. اینی که گفتن فرزندان تو و امیرالمؤمنین، یعنی فرزندان دیگر امیرالمؤمنین امام نیستن، اونای امامن که فرزندان از فاطمه حساب بشن سلام الله علیه. پس تو سیده زنهای اهل بهشتی و دو پسرت حسن و حسین دو سید جوانان اهل بهشت و من و برادرم و 11 امام که جانشینان من تا روز قیامتن همگی هدایت کننده و هدایت شده ایم. ببینید ما 12 امام داریم، عالم میلیارد سال طول بکشه این 12 تا تکرار میشن. یکی از عقایدی که شیعه باید داشته باشه نداشته باشه شیعه نیست، رجعته. رجعت یعنی چی؟ یعنی امام زمان علیه السلام آمدن به شهادت رسیدن، باز یکی از اون 12 تا باید بیاد. ببینید چون وقتی میگین ما اعتقاد به 12 امام داریم، نمیگین اگه و خدا 12 امام از دست داد قیامت نشد چیکار میکنه، تو محضور میمونه، حالا میره مثلا بایگانی کسای دیگر در میرین، خبرها نیست. روایت داریم دارم عرض میکنم، هزاران بار این بچرخد، 12 امام به هر ترتیبی بیان تو این عالم شهید چند، از این 12 تا خارج نمیشه. نمیخواد خدا رو کمک کنید، کسای دیگر رو سهیم کنید. اعتقاد شیعه 12 امامی اینه، غیر از این باشه غلطه و لازمه این رجعته. بخونید راجع به رجعت، یعنی بازگشت ائمه علیهم السلام بعد از ظهور امام زمان علیه السلام. شنیدید بالاخره دوباره مردم، بالاخره مردم نفس دارن، دوباره مردم میرن توی مثل بعد داستان است نوح، خطا میکنن، امام زمان علیه السلام شهید میشن، بعد چه میشود؟ امام حسین میآیند، امیرالمؤمنین میآیند، کدام یک به چه ترتیبی نمیدونه، ولی خارج از این 12 تا نیست. اولین نفر از جانشینان پس از برادرم حسن، بعد از او حسین، سپس 9 نفر از فرزندان حسین که در بهشت در یک منزل خواهند بود. منزلی از منزل من به خدا نزدیکتر نیست. سپس منزل ابراهیم و آل ابراهیم در واقع هست. بعد حضرت کرامت هایی که خدای متعال به حضرت صدیقه کردن، فضائل اختصاصی امیرالمؤمنین علیه السلام، فضائل اختصاصی اهل بیت علیهم السلام رو بیان میکنن، بعد درجات هر یک از اهل بیت رو بیان میکنن. خب سپس پیامبر به فاطمه و همسر او و دو پسرش نگاهی کرد، فرمود ای سلمان، روایتو کی داشت نقل میکرد؟ سلمان. ای سلمان، خدا را شاهد میگیرم که من با کسانی که با اینان بجنگند روی جنگ دارم و با کسانی که با اینان روی صلح داشته باشن روی صلح دارم. بدانید که اینان در بهشت همراه منند. سپس پیامبر رو به علی علیه السلام کرد، فرمود یا علی، تو به زودی بعد از من از قریش و متحد شدنشان بر علیه تو و ظلمشان بر تو سختی خواهی کشید. دشمن اهل بیت متحد میشه، دوست اهل بیت و شیطان میفته به جونش که چیکار بکنه؟ بینشون اختلاف بندازه، بین شیعیان دعوا را بندازه، بین دشمنان اتحاد ایجاد میکنه. اگر بر علیه آنان یارانی یافتی با آنان جهاد کن و با مخالفین خود به وسیله موافقینت جنگ کن و اگر یاری نیافتی صبر کن و دست خود را نگه دار. خیلی مهمه ها، دست خودتو نگه دار، یه وقت دستت باز نشه به اینکه شمشیر به دست بگیره، و با دست خیش خود را در هلاکت مینداز. تو نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی هستی، و تو از هارون اسوه و روش خوبی خواهی داشت که به برادرش موسی گفت ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، این قوم مرا به ناتوانی کشاندند و نزدیک بود مرا بکشند. حالا بازم قرآن نمیخونی؟ خب حالا این آیه رو شنیدین؟ حالا این آیه رو یه بار دیگه امیرالمومنین خوند. این آیه رو چندین بار خوندن حضرت داشته باشین، ائمه هم خوندن. شما میگین امیرالمومنین رو دارن میبرن، حضرت دارن این آیه رو میخونن. شما از این آیه چی میفهمین؟ میفهمین مردم گوساله پرست شدن، میفهمین این امت یه سامری داره یه گوساله داره، سامری امت گوساله رو تزیین میکنه، ملت هم میپرستن. درسته؟ بعد رسول خدا نیست، جانشینش هست، ببخشید امیرالمومنین، او میترسه از اینکه روز قیامت رسول خدا ازش بپرسه که علی جان من مگه چند روز رفتم؟ چی شد؟ نه رفتم با کسی دیگه بیعت کردن، تو رو ول کردن، آخه یه کاری یه حرکتی یه چیزی. حضرت دارن میرن ریسمان به حضرت دارن میکشن، رو میکنن به قبر پیغمبر، ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، اینها مرا به نقطه کشاندن که هیچ کاری نمیتونستم بکنم. من از شما سوال میکنم، امیرالمومنین علیه السلام نمیتونست کاری بکنه؟ زور بازو نداشت؟ میترسید؟ چرا هیچ کار نمیکرد؟ بپرسین دنبال کنید بخونید. بسه دیگه بازی کردن تو دنیا مشغول، بابا بازی مال سن بچگی بود، بازم نشستی بازی میکنی با موبایلت، ولش کن دیگه، برو ببین چی بوده داستان. امیرالمومنین اسلام میگه من دست به شمشیر ببرم محصولش چیه؟ یه سری آدمایی که تازه مسلمان شدن کشته میشن. من که نمیخوام اینو کشته شن، چه دشمن من باشه چه دوست من فرق نمیکنه. تو صفین امیرالمومنین اسلام به معاویه میگه معاویه من و تو با هم اختلاف داریم، بیا من و تو بجنگیم، اینا رو درگیر نکن. این امیرالمومنین میترسه؟ نه. خب پیغمبر به این سفارش کرد علی جان کاری نکنی بکشنتا. درسته؟ اینو عمر میتونه. از اندرونی به او گفتن که پیغمبر با امیرالمومنین یه عهدی بسته، اونا خبر دارن. وقتی رفتن حمله کردن خالد ترسید آمد بیرون گفت با ما نمیریم. گفت کجا نمیرین؟ گفت امیرالمومنین تو خونه است. گفت نترسین، ما پیغمبر یه عهدی بسته، هیچ کار نمیکنه، بریزین تو. حالا همه شجاع شدن. خوب دقت کنید، امیرالمومنین با پیغمبر یه عهدی بسته که دست یعنی کاری نکنه کشته بشه. خب ببینید بفهمید، اینا میخوان یه کاری کنن امیرالمومنین کشته بشه. شما فهمید چیکار میکنن؟ ببینید هیچ کس جرأت نداره که بیاد رو برو امیرالمومنین. ببینید باید ببخشید امیرالمومنین باید برن یه جایی دست بذارن که امیرالمومنین دیگه نمیتونه تحمل کنه، طاقتش تاق شه، صبرش تمام شه، اونجا یه دفعه اقدام کنه. خوب دقت کنین جمله بنده رو، علی جان مواظب باش اونا یه کاری نکنن که تو دست به شمشیر ببری. اونا میگن ما بلدیم تا تای خط میریم، دست به شمشیر برد به نفع ماست، نبرد به نفع ماست، خانه رو با اهلش به آتش میکشی. ببخشید یا صاحب زمان، برای همین جرأت میکنن از روی حضرت زهرا رد میشه طرف. ببینید این اتفاق اونجا میفته. بعد امیرالمومنین به پیغمبر میگه کادوا یقتلوننی، یا رسول الله من یک ذره تکون میخوردم کشته شده بودم. کادوا یقتلوننی در عربی کادوا یعنی اتفاق داره واقع میشه، یعنی یک لحظه یک کمی جا به جاشه تمومه. حالا آیه رو فهمیدی؟ خب اینقدر بیخاصیت قرآن نخون، آیه رو میخونی مکس کن تو آیه بشین، این روایت رو همسال این روایت رو بخون، اگه نخونی اون آیه رو بخونی سرت کلا میره، چیز دیگه میفهمی. باید آیه رو بخونی ببینی آیه کجا نازل شد، توسط امیرالمومنین اصلا کجا خونده شد. درسته؟ حالا حضرت صدیقه رو دفن کرد. میگن وقتی که امیرالمومنین این خاک رو صاف کرد، یه دفعه غم تو دلش ریخت، حضرت فرو ریخت. بعد رو به رسول خدا میکنه، میگه یا رسول الله، امانتی که من دادین من برگردوندم، البته فکر نمی کردم مدت کمی پیش من باشه، امانت رو برگردوندم، اون چیزی که در رهن بازگردوندم. بعد میگن یا رسول الله از فاطمه بپرس که چه اتفاقی افتاد و دقیق بپرس، با جزئیاتش بپرس. اینا رو برای چی امیرالمومنین علیه السلام میگه؟ اینا همش مظلومیت حضرته. یا رسول الله من هیچ کاری نمیتونستم بکنم، هیچ کاری نمیتونستم بکنم. خب حالا اگر خواستین یه نفر رو تصور کنید که موجوده ولی هیچ کار نمیتونه بکنه، ببخشید آسابازان، بهترین تعبیر در مورد اون اینه که چرا مثل جنین نشسته ای؟ جنین تو شکم مادر نشسته، دستاشو بغل کرده، زانو بغل، هیچ کار نمیتونه بکنه. اشتمل تشملتن جنین، هیچ کاری نمیتونه بکنه. درسته؟ هر کاری بکنه وضعی خرابتر میشه مظلومیت. حالا اونی که رفته گوساله پرست شده، حالا پشت بلنگو میگه تو مشرکی. امیرالمومنین نماز میخوند، میامدن کنار امیرالمومنین السلام آیه میخوندن که تو مشرکی، مشرک امیرالمومنین. آره شما گوساله پرست بودین، مشرک نشدین. خب اگر قرآن نخونی، دقت کنید، اگه قرآن نخونی، قرآن رو به قرائت اهل بیت نخونی، اگه قرآن رو نفهمی، امیرالمومنین از کنارت رد میشه، ریسمان به گردن، داره آیه رو میخونه نمیفهمی یعنی چی. سید الشهدا سر متحرش بر نیزه رد میشه، میگه اما حسبت ان اصحاب الکهف بر رقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اصلا نمیفهمی برای چی خوند، نمیفهمی. شیعه قرار بود قرآن بخونه، قرآن رو بفهمه، نکرد این کارو. وقت ببینه بازم امیرالمومنین مظلوم. خب من عرضم تمام، ببخشید مصدع شدم. آقا مدعی محترم آمدن؟ بله. خب من عرضم رو تمام بکنم، با دعای فرج، دعای سلامتی حضرت. انشاءالله از امام زمان علیه السلام عذرخواهی میکنیم که چقدر ما بیوفاییم، چقدر ما وقتمونو جاهای دیگه صرف میکنیم، بی توجه به شما و قرآن شما، و امیدواریم که ما رحم کنن و عنایت.